امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیم شما عزیزان شده مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه این بخش عنوانش هست پیدا و پنهان که موضوع این برنامه بررسی و تحلیل نقش گروه های مختلف و توده مردم در پیروزی انقلاب اسلامی. از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 53 دقیقه بشنوید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان همراه با جناب آقای فریدون شیرینکام، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اقتصادی، و جناب آقای دکتر حامد فروزان، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر تاریخ ایران، در خدمت شما عزیزان هستیم تا برنامه دیگر رو درباره گروه های مؤثر و فعال در انقلاب اسلامی و حضور توده مردم به بحث بنشینیم.
مردم در هر انقلابی یکی از ارکان اصلی آن محسوب می شوند و چنان که تمایلی به همراهی با انقلاب از خود نشان ندهند، هیچ انقلابی اتفاق نمی افتد. انقلاب اسلامی پدیده بی نظیر میان انقلاب های بزرگ دنیا به شمار می آید. علاوه بر این که مردم با پیدوی از ولی فقیه برگ رسیدن به حکومتی آرمانی و اسلامی حماسه ای عظیم و کم نظیر در جهان خلق کردند، عظمت و شکوه حضور یک پارچه مردم برای پیریزی نظامی الهی پیشبینی تمامی استراتژیست ها و گزارشگران جهانی و منطقه را بر هم زد و آنان را مجبور به کرنش در مقابل انقلاب نمود. در بیشتر انقلاب های دیگر عنصر اصلی مبارزه نیروهای متشکل حزبی و شبه نظامی بودند که از راه جنگ مسلحانه کار را تمام کردند و نقش مردم بیشتر حمایت و پشتیبانی از آنان بود، ولی در انقلاب اسلامی همه مردم نقش داشتند و در سراسر کشور با یک شدت و قدرت با رژیم پهلوی به مبارزه برخواستند. تکیه بر قیام و انقلاب بر ضد ظالمین مضمون اصلی اشعار مذهبی آن دوره شد و انقلابیون با تکیه بر حماسه عاشورای حسینی موفق به جذب جوانان و آحاد مردم در نهضت امام خمینی شدند.
ابتدا از جناب آقای شیرینکام تقاضا میکنم که سلام علیک و بر صحبت‌های مقدماتی رو داشته باشم.
خیلی خوشحالم که خدمت دوستان آقای مختاری و آقای فروزان و شنوندگان عزیز در ادامه برنامه‌های قبلی هست.
جناب فروزان،
با سلام و عرض ادب محضر شما اساتید گرانقدر و مخاطبین محترم این برنامه وزین،
با تشکر از شما که قبول زحمت کردین تا با موضوع دیگر در خدمت شنوندگان محترم باشیم. شنوندگان عزیز، با شماره پیامک 301035 ما رو از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. همونطور که میدونیم در واقع انقلاب اسلامی یک انقلابی بود که میشه گفتش که چندان طبقاتی نبود، یعنی جنبش های ایران به ویژه در تاریخ معاصر فاقد اون وجه طبقاتی هستند. ولی خب در برهه‌ای ما می‌بینیم که خب این طبقه متوسط شهری هست که گفتمانش حاکم هست. در یه برهه‌ای می‌بینیم که خب گفتمان چپ با سبقه و رنگ مذهبی به نوعی میشه گفتمان حاکم و تبدیل میشه به گفتمان انقلاب اسلامی. خب ما می‌بینیم که این رو ما هم در بیانات رهبر کبیر انقلاب داریم و همین که خب در کسانی که به عنوان ایدئولوگ انقلاب شناخته میشن مثل دکتر علی شریعتی که در واقع واژگان و اصطلاحاتی که میشه گفت که مثل عدالت و مساوات و امامت اینها در واقع رنگ و بوی خاصی به انقلاب اسلامی سال 57 میده. تا چند اندازه تحولات سیاسی و اقتصادی جناب آقای شیرینکام در واقع تأثیر گذاشت بر گفتمان انقلاب به ویژه در سالهای 56 و 57؟
به نظر من توضیح انقلاب 57 نیازمند یک بازخوانی تاریخ ماست که ببینیم از دوره قاجار که تقریبا یک جامعه ایران با بخش بزرگش یک اقتصاد کشاورزی داشت، در 30,000 روستای پراکنده بیش از 90% مردم زندگی میکردن، یه لایه کوچیک از جامعه شهری ما داشتیم که شاید حدود 10% بود. از این 10% هم بخش کوچکی باسواد بودن که نهایت به خاطر بحران‌های گوناگونی که نظام قاجار داشت و ناتوانی‌های گوناگونی که بر اون سیستم حاکم بود در مواجهه با جهان جدید، که یکیش مثلا منجر شده بود به اون شکست های ایران از روسیه و ناتوانی که ایران در برابر مثلا زیادخواهی های دائم انگلیس و سایر قدرت ها داشت، طبیعتا این یکی از اون مسئله ها بود. دوم این که وقتی به اصطلاح تاثیرگرده های ایران میرفتن، سیاستمدار های ایران، اونایی که به قول معروف بوروکرات بودن، مجبور بودن حالا برن به سفارت، وقتی مواجهه میشدن با مثلا فرانسه، انگلیس، جای دیگر دنیا، میدونن کثیری از تحولات در حوزه های عمران، بهداشت، آموزش، صنعت، همه چیز رخ داده. وقتی میومدن به جامعه خودشون میدیدن که این جامعه فاقد همه اون تحولات مثلا بهبودی بوده که در اون جوامع ایجاد شده. این تو خاطرات حاج سیام میبینیم و سایر کسایی که سفرنامه نوشتن به شدت مشهوده.
همین بیشتر در مورد انقلاب مشروطه
میخوام بگم صرفی. اون مواجهه جامعه ایران و اون تحصیل کردگان، غیر از این که حالا اون زیادخواهی هایی که مثلا در روابط تجاری صنعتی بود که به اصطلاح محدودیت هایی که بر تجار ما حاکم بود، تقاضاهایی که نیروهای روشنفکر ما داشتن، نهایت منجر به این شد، اون تحول شد. یعنی یک جامعه ما چی بودیم؟ یک جامعه که بیش از 90% اقتصاد کشاورزی بود، یک اقتصاد پیشوری محدود و یک اقتصاد تجاری عمدتاً هم به عنوان عامل تجار خارجی عمل میکرد.
بسیار، حتی ما کشاورزیمون هم یک کشاورزی هستش که برای دنیای غرب بتونیم محصول اولیه تولید کنیم.
فرایند اولیه اون ادغام اقتصاد جهانی ما شدیم. بله، تریاک تولید میکنیم، ابریشم تولید میکنیم، حتی قالی ما، شما اگه نگاه کنید شرکت‌های خارجی اومدن. این اقتصاد با تحولاتی که بعداً رخ داد در دوره پهلوی اول و بعد پهلوی دوم، اون اقتصاد از وجه ساده‌ایه که مثلا پیشوری بود، اصناف و پیشور بودن، در عمدتاً کارگاهی محدوده که با نیروی مثلا کمتر از همشون 10 نفر بودن
و از ابزار تولید سنتی،
ابزار تولید. اون چی که در دوره پهلوی رخ میده، این اقتصاد به سمت پیچیدگی بیشتر میره و به قول معروف اول گام های کوچیکی که از آخر دوره ناصری تو حوزه صنعتی شدن خیلی محدود تعداد برداشته شده بود، در این دوره خیلی بست و گسترش پیدا میکنه. طبیعتا شما مثلا میبینید که خب بیش از 120 کارخونه در این دوره تأسیس شد. در این کارخونه هایی که تأسیس شد، مشاغل های جدیدی اومد که اصلا قبلش صنوفی شکل گرفت که نبود. مثلا سینما شکل میگیره، موسیقی شکل میگیره، مثلا روزنامه به صورت گسترده شکل میگیره، پزشکی، مهندسی و صدها حرفه جدید، یعنی مشاغل جدید،
و به سبک زندگی هم تأثیر میذاره.
به تبع آن سبک زندگی تغییر میکنه، دانشگاه ها شکل میگیره، سبت و انواع نهادهای تمدنی جدید. اگرچه اینا ایده هایی بود که پس از مشروطه هم شما میبینید تصویب شده، ولی عملیاتی عمدتا بعد از دوره رضاشاه در سطح سرزمینی شد، مثل مسئله صف، بانک، همه اینا نفوذش در اقصا نقاط شهری ما گسترش پیدا میکنه. حداقل در تمام شهرهای عمده ما میبینیم بانک وجود داره، صف وجود داره، کارخونه ها تا حد زیادی تو مراکز استانها شکل میگیره، مدارس
مثلا جدید.
خب همه اینا در عینیت نیروهای اجتماعی از اون وجهی که فقط اونجا نیروهای ما کشاورزان بودن، پیشه‌وران در کارگاه‌های کوچک بودن، روحانیون بودند و تجار و اینا، یعنی اون ریشه‌بندی اجتماعی ما وقتی که میرسیم به 56 که مد نظر شماست که مقدمات انقلاب ایرانه، این جامعه از جهت نیروهای اجتماعی به غایت گسترده و متنوع شده. خب در اینجا اون خواسته‌ای که در انقلاب و مشروطه وجود داشت، اون خواسته چی بود؟ اولش اینکه ما می‌خواستیم قدرت رو زمینی کنیم، قدرت رو پاسخگو کنیم و به یک معنا مسئله تفکیک و قواره که در قانون اساسی اومده بود که امر مستقل و پادشاه غیر مسئوله و مسئولیت اصلی با نخست وزیره، اون خواسته ها دلایل متعدد انقلاب مشروطه با ناکامی مواجه شد که حالا جای بحثش اینجا نیست. پس طبیعتاً اون خواسته ای که در مشروطه خواهان داشتن یک رویایی بود که بین نیروهای سیاسی، بگیم حالا همه اون نیروهای جدید، فرض کنیم بگیم تو طبقه متوسط، حالا بخشش ممکنه بله تو نیروی کار باشه، بخشش تو مثلا نیروهای حرفه‌ای سطوح متعدد میتونه مثلا اتحادیه مثلا چه نویسندگان مطبوعات باشه، تو سینما باشه، تو کارفرمایان باشه، تو سطوح متعدد که حالا ما بخوایم به قول معروف اگه از وجه مارکسیش بیرون بیایم به معنای چیز بگیریم، این نیروهای اجتماعی میدیدن دنبال همون رویایی که ناکام شده بود. این از طریق تشکیل احزاب، تشکیل اتحادیه و سندیکا پیگیری میکردن، ولی سیستم سرکوبگر به طور کلی تقریبا میتونیم بگیم فاصله، اگه بگیم 1304 تا 1320 و 1332 تا 1357 همه فرماسیون های حیات اجتماعی رو سرکوب کرد و به صورت فرمایشی در اتحادیه کارگران ما همیشه داشتیم، یعنی تمام تا آخر 57 هم میبینیم، ولی اتحادیه های اتحادیه واقعی نیست، یعنی چی؟ نمایندگان با
واقعی کارگران نیستن،
با دخالت های ساواک وزارت کار عمدتا نمیذاره اونا بتونن کار کنن. تو اینو تو حوزه مطبوعات میبینیم، تو کانون وکلا میبینیم، تو همه فرماسیون های حرفه،
حتی خود حزب، حزب رستاخیز،
حزب رستاخیز، حزب ایران نوین، حزب ملیون، حزب مردم، همه اینا حزبای برساخته است، یعنی واقعا ریشه در بوروکراسی دولتی داره، نه به معنای حزب نماینده نیروی اجتماعی باشه و مطالبات نیروی اجتماعی رو پیگیری کنه. و این بود که شما دائم با جنبش ها میخواستید سیستم و وادار رو به تغییر کنید، یعنی اون چی که در جنبش ملی شدن نفت رخ داد، جنبش 15 خرداد رخ داد، بخشش به خاطر فقدان نمایندگیه، یعنی شما نمیتونستید از طریق سیستم های نمایندگی بتونید اون چیز رو محقق کنید.
آی شیرین‌کام، مثلا حالا من آی درست متوجه شدم، شما در واقع انقلاب اسلامی سال 57 رو ادامه انقلاب مشروطه میبینی؟
از جهت ماهیت مطالبات، گفتمان و همون رو چیه، یعنی ما میخواییم تو مشروطه میخواییم یه پارلمانی داشتیم پاسخگو، یه نظام حقوقی داشته باشیم پاسخگو، منتها از جهت یک وجه دیگر که یه تجربه های ناکامی از سکولاریزم داشتیم، یه تجربه های ناکامی از مارکسیزم به معنای اون تحولاتی که تجربه منفی حزب توده در وابستگی که به شوروی آن زمان داشت،
یا حتی خود جمهوری شورای گیلان،
اصلا جمهوری شورای گیلان، بازم اینا همه اون باعث میکرد که یک نگرش منفی، یک به تجربه منفی از سکولاریسم، از یک نوع تجددی که تجدد آمرانه به یک معنا تداوم ناصرالدین شاهی در الگوی قدرت، دوم این که تجربه ناکامی که در حوزه مارکسیسم داشتیم، این باعث شد که بخشی از نیروهای مذهبی بتونن از جهت گفتمانی دست بالا رو داشته باشن در برابر سه نیرویی که
در واقع تجربه ناکامی داشتن و به نوعی به خاطر همین هم استقلال و آزادی دو شعار اصلی میشه به خاطر همون تجربه‌ای که یه بچهش در مارکسیست داریم یه بچهش هم در سکولاریست. آیه دکتر فروزان، در واقع تا چند اندازه تحولات انقلاب مشروطه باعث شده بود که حالا خود انقلاب اسلامی در مقابل بعضی از وقایعی که تو خود مشروطه اتفاق افتاده یک واکنش باشه؟ خب ما می‌بینیم که خب اینجا نیروهای مذهبی در واقع بخششون این هست که در واقع اون تجربیات خود انقلاب مشروطه رو نفی می‌کنن و به نوعی خودشون رو ادامه انقلاب مشروطه نمی‌دونن. بر چه مبنایی و بر اساس چه تجربه‌ای هستش که چنین واکنش منفی هم در قبال در واقع انقلاب مشروطه توسط بخش از انقلابیون وجود داره؟
بله، بسیار سوال متینی است. با توجه به اینکه از فرمایشات جناب آقای استاد شیرینکام من استفاده کردم، من اجازه میخوام از حضور شما و مخاطبین محترم که قدری در خصوص بحث انقلاب و معنی و مفهومش که نمادش در کشور ما اتفاق افتاده به صورت خیلی کوتاه عرض کنم. تا حدوداً 200 سال پیش کلمه انقلاب در علوم نجوم و جغرافیا به کار میرفت، اما اخیراً در تحولات اجتماعی و سیاسی داره
بیشتر یک مفهوم جوی بود.
دقیقاً، انقلاب ربیعی، انقلاب خریفی که بهاری و پاییزی است. اما با توجه به اینکه کلمه انقلاب از قلب و زیر و رو شدن و دگرگون شدن هست، دیگه نزدیک شده به تحولات اجتماعی و افراد و مقامات کشوری که قبل از انقلاب سمتی نداشتند بعد از انقلاب به سمت بالا میرسند و کسانی که قبلا سمت داشتند و بعد از انقلاب هیچ سمتی ندارند، این کلمه در طول این 100 سال اخیر مصطلح گردیده. انقلاب اسلامی ما در خاورمیانه اولین انقلابی است که بر اساس آرمان‌ها و ایدئولوژی خودش به پیروزی میرسه و در قرن 20 آخرین انقلابی است که به صورت کلاسیک در کانسپت قهری و سلبی خودش به توفیق میرسه و در تاریخ جایگاه خودش رو باز میکنه و قطعاً در خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان اسلام و جهان عرب بی تأثیر نبود این انقلاب اسلام. خب من با این مقدمات میخوام عرض کنم که شما بحث مشروطه رو فرمودید و مثال و مقایسه فرمودید با مشروطه. ما در مشروطه بحثمون به صورت جست گریخته خواستن عدالت خانه بود اول، نه مشروطه و مجلس و دموکراسی. به نظر من آحاد مردم هیچ آگاهی نسبت به این قضیه نداشتند و به خاطر همین بسیاری از علما هم باش مخالف بودند.
البته آی دکتر، همون خود عدالت خانه، وقتی ما به صحبت‌های کسانی که تقاضای تأسیس عدالتخانه میکنن نگاه میکنیم، میبینیم که یک مفهوم مدرن که از دلش همون دموکراسی و مشروط کن، میگن ما خواستار عدالتخانه‌ای هستیم که شاه و گدا در برابر آن یکسان باشن. خب این یک مفهوم مدرنیه که از دلش هم دموکراسی میاد هم مشروط کردن پادشاه، یعنی این که قدرت فائقه دیگه محدود بعد بشه.
کاملا فرمایش شما متینه، اما من میخوام بگم اون مفهوم دموکراسی و اون آزادی و استبداد ستیزی متصور نبود و این هم مطلبی که شما میفرمایید که آگاهی نسبی که ایجاد شده بود و اون کسانی که خواهان عدالت خانه بودند به خاطر اینکه ما مراجع قضایی نداشتیم برای تامین عدالت.
چرا ما محاکم عرف رو داشتیم، محاکم شرع رو داشتیم. من فکر می‌کنم آقای دکتر مخشد، البته من اینجا تعریض وارد میکنم به صحبت‌های شما، شما نکنید تو انقلاب مشروطه بخش الیت که شهر نشین بودن اینها در واقع به یک آگاهی‌های رسیده بودن و ما می‌بینیم که خب انقلاب مشروطه به عنوان یک انقلاب پیشرو که همچنان گفتمانش و شعارهاش زنده است و هر از چنگام احیا میشه. ما از این نظر بخوایم نگاه کنیم. حالا من سوالم این هسته، برای اینکه زیاد از بحث منحرف نشیم، این با همه اون پیشرو بودنی که انقلاب مشروطه داره، با همه شعارهای دوستی که داره و ما می‌بینیم که جنبش حتی ملی شدن صنعت نفت به نوعی بازگشت به مشروطه هست، اون چیزی که اصلا دکتر مصدق در برنامه خودشم میاره که به نوعی میگه که در واقع اصلاح قانون انتخابات، این چگونه میشه که در انقلاب اسلامی سال 57 توسط بخش مهمی از انقلابیون که نیروهای مذهبی باشند مورد انکار و نفی قرار میگیره؟
در انقلاب مشروطه که این آگاهی و بیداری در سایه سفرهای دانشجویان، روشنفکران و در نهایت برخی از علما و بزرگان مذهب و دین ما صورت میگیره، در کنارش بعضی از بزرگان دین ما هم مخالفت‌هایی رو دارند با این قضیه. مهم اینجاست که تفاوت ماهوی جنبش مشروطه با انقلاب اسلامی که آگاهی توده مردم، بحث امروز ما راجع به توده مردمه، با محوریت توده مردم است که چه عواملی باعث میشه. من اون آگاهی رو در آحاد مردم در دوره مشروطه نمیبینم و نقش آفرینی انگلستان رو و افرادی که ماهیت غرب زدگی دارن درش بیشتر میبینم، و آنجا که شیخ فضل الله نوری مخالفت میکنه، وقتی این صحنه ها رو میبینه مخالفت میکنه، و زمان که میگذرد ما در نهایت انحراف مشروطه رو میبینیم.
البته دکتر بازم من جا اگه مخالفتی با فرمایش شما بکنم،
شما راحت بشید.
ناگهان گفتمان انقلاب مشروطه گفتمان مردمگراست. ما می‌بینیم که به اصطلاح اصلا مردم و جمهور نقش زیادی دارند. خب شما می‌بینید حتی کتابی که توسط یک فقیه علامه محمد حسین نایین نوشته، تشه تنبیه الامه و تنزیه المله، در اونجا در واقع رفاهیت عامه باعث میشه که حکومت‌های نامشروع به ذات به طور عرضی مشروع بشن. یعنی این یک در گفتمان فقهی ما یک تحوله که رفاهیت عامه که همون رفاه عمومی باشه، یعنی مردم راضی باشن، رضایت عمومی از حکومت میتونه مشروعیت ببخشه، اونم مشروعیت عرضی البته، چون از نگاه فقهی شیعه تمام حکومت ها به غیر از حکومت ائمه معصوم نامشروع به ذات هستن. بنابراین گفتمان مردمگرا هست. بر مبنای همین گفتمان مردمگرا ما می‌بینیم که خب انجمن‌هایی که تو دوره انقلاب مشروطه شکل می‌گیره، حضور مردم توی حوادث، حالا درسته که افراط‌ها و صورت می‌گیره، اما در مورد شیخ شهید شیخ فضل الله نوری خب ما این رو باید در نظر داشته باشیم، ایشون مبنای فقهشون متفاوت بود، یعنی مخالفتشون بر مبنای در واقع فقهی بود، در واقع مبنای فقهی داشت که ایشون قائل به وکالت نبودن، قائل به در واقع
ولایت
بودن و مردمی که در واقع ولایت نشاشن نمیتونستن به کسی وکالت نه. یعنی من فکر می‌کنم در اینجا یه خورده اگر ما بخوایم وارد این بحث بشیم از در واقع انقلاب اسلامی وامیم.
من نمیخوام وارد شم، من بخواستم این مطلب رو بگم. تمامی فرمایشات شما متین است، اما ولی نافی عرض بنده نیست.
میفهم
آگاهی مردم به نسبت در با انقلاب اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست. الیت جامعه هستند که آگاهن، به قول شما گفتمانش مردم سالاری است، ولی عمل کرد پشت پرده دیوان سالاری است و مقامات هستند که دارن اون مدیریت میکنن، مقامات حکومتی هم مثل محمد علی چون هم که مخالفت میکنه و روسیه. لذا من انقلاب اسلامی رو، آگاهی مردم رو بیشتر میدونم، به دلیل اینکه از دوره پهلوی اول تا پایان پهلوی دوم در طول این 57 سال استبداد این دو فرد بسیار علنی، بسیار فاحش و بسیار غیر قابل انکار است و فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اداری تماما باعث شد که این قضیه اتفاق بیفته، علارغم اینکه رویکرد پهلوی اول و رویکرد پهلوی دوم در آغاز کارشون اصلاً با این فضا نبود. همگی، یعنی هر دو، منظورم از همگی هر دو متعهد بودن که برای استقلال ایران، برای آزادی ایران، برای پیشرفت اینا گام بردارن، اما در عمل ما دیدیم اینجوری عمل نکردند. سیره و عملکرد دقیق رضاخان و محمد رضا نافی اون سوگند و تعهدی است که در مجلس خوردند، در سال 1304 رضا خان، در سال 1320 محمد رضا پهلوی. کاملا مغایره اون عمل کردن، کاملا وابسته به نیروهای خارجی عمل کردن، کاملا مردم رو نامحرم دونستند. شما در دوره رضا خان تا پایان محمد رضا پهلوی میبینیم که همه احزاب در بند هستند. تمام کسانی که دوست رضا خان بودن و رضا خان رو سر کار آوردن، ایشون اونا رو زد کنار. و لذا من تعبیری رو از میشل فوکو برای انقلاب اسلامی دارم که خدمت مخاطبین محترم عرض میکنم، که ایشون دو تا سفرم در اول انقلاب به ایران داشتن. میشل فوکو جامعه شناس و نویسنده معاصر، ایشون ماهیت انقلاب اسلامی رو یک اراده جمعی برای تحقق آرمانهای مذهبی توسط رهبری کاریزما برای مقدمه سازی برای حکومت حضرت مهدی میدونند، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و کاملا اون عینیت و ثباتی رو که در جامعه ایرانیشون ارزیابی کرده بوده به خاطر بافت مذهبی توده مردم است. و لذا در انقلاب اسلامی بحثم رو در این قسمت اول به پایان برسونم، نتیجه گیری اینجوری کنم که شرایطی رو که در دوره دوم پهلوی ما داریم باعث شد انقلاب اسلامی بروز و ظهور پیدا کنه. دو عامل مهم دیگر، ایدئولوژی و آرمان از یک طرف، رهبری کاریزما که مربوط است به امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از سال 1330 با چاپ کتاب کشف الاسرار و مخالفت هایی که با انجمن های ایالتی و ولایتی داشتند و سخنرانی هایی که می‌فرمودند و آحاد مردم در تمامی سطح استان ها آگاه می‌شدند، مقدمه ای شد برای قیام 15 خرداد و سپس تبعید ایشون در سال 43 تا سال 57 که حضرت آقا تشریف آوردن در کشور. در این دوره سال 43 تا سال 57 روشنگری که ایشون فرمودند و فعالیتی که احزاب اسلامی داشتند و توده ها داشتند عامل بسیار مهم و مؤثری است در این قضیه.
درست آیه شیرینکام، حالا ما در واقع یه بعض به اصطلاح مقایسه های بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی سال 57 صورت میگیره. حالا انقلاب سال 57 خب بیشتر به ویژه از سال 57 یک شکل توده‌ای پیدا میکنه. تا قبل از اون، حالا سال 56 تا حدودی به طور نسبی، ولی تا قبل از اون ما می‌بینیم که در واقع گروه‌های سیاسی فعال هستند، گفتمان سازی میشه و اینکه خب اون چیزی که حالا ما به عنوان توده ها در واقع در کف خیابان داریم، خب در تمام جنبش ها داریم و این دال بر این نیست که اون توده ها حتما یک نوع آگاهی دارن، بلکه ما میتونیم بیشتر توده ها رو در هر جنبش مثل پیاده نظام ببینیم. تا چه اندازه در واقع یک اتفاقی که خود توسط خود سلطنت پهلوی محمد رضا شاه کلید خورد، مثل اصلاحات ارضی، به توده ای شدن اعتراضات کمک کرد؟
من دو سه تا نکته رو بگم. شاید ما وقتی که تو 57 بودیم میگیم انقلاب گسترده تر بود، منطقش اینه که این جامعه شهرنشین تر شد. این شهرنشینی هم توسط تعداد شهرهای ما رو مثلا فرض کنیم 1300 نگاه کنیم چه بخش از جامعه ما شهرنشینه، چند تا شهر داریم ما؟ 57 چند تا شهر،
چند درصدشون باسواده؟
ما 54 درصد جامعه شهرنشین داریم. خب طبیعتمون جامعه که 10 درصد شهرنشین بود، این جامعه 54 درصد. پس انقلاب مشروطه انقلاب شهری بود. انقلاب 57 هم
گفت که از لحاظ کیفی‌تر.
نیا کن که بله، آموزش بیشتر، دو جامعه برخوردار است، مثلا جامعه شهری حداقل نمیدونم از ارتباطات برخوردار بود، از شبکه بهداشت برخوردار بود، مدرسه، دانشگاه، اصلا اینا هیچ کدوم قابل مقایسه نیست با مثلا 1285 مشروطه. یعنی شما همه عینیتاتون تغییر کرده. عینیت های 1350 با عینیت های این عینیت هم توسط پهلوی اول دوم صورت گرفته، توسط نیروی دیگری صورت نگرفت.
یعنی اصلا ما حتی در جنبش ملی شان صنعت نفت هم میبینیم کسایی که رفتن تو دوره رضا شاه یا خارج بله. درس خوندن یا از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن، اینها میشن یاران مصدق و مخالفان بله. سلطنت.
یعنی اصلا همون این نمایندگی وقتی میگیم مسئله زمینه شدن و قدرت.
آیه شینکام، در تایید فرمایشات شما سفیر فرانسه سه، موقعی که به اصطلاح گروه 53 نفر رو در دوره رضا شاه میگیرن، یه حرف خیلی جالبی میزنه. میگه جامعه ایران داره متجدد میشه، اما رضا شاه نمیخواد نتایج این متجدد شدن رو بپذیره دقیقا. که بخش مهمیش در واقع مشارکت سیاسیه.
یعنی نقطه کلیدی من فکر کنم همینجاست. یعنی ما باید اختلال اون ظرفیت و توانایی های اون سیستم رو ببینیم، ظرفیت هاش هم ببینیم، اختلالاتش هم ببینیم، و اون تحول محصول به نظر من همین نقطه بنیادی بود که با ده ها زبان گفته شده. یعنی اون چیزی که سفیر فرانسه 1316 گفته، به نظر من ما وقتی می اومدیم مثلا 36 هم میدیدیم. یعنی 36 فکر کنم دو تا حزب 36 شکل میگیرن، حزب میلیونی حزب مردم 36 35 شکل میگیرن.
در واقع همون چیزی که میلسپو میگه، میگه که جامعه‌ای که فقط به توسعه اقتصادی اهمیت بده دوچار یه رشد سرطانیه که بالاخره باعث مرگش میشه.
دقیقاً همین. یعنی چی؟ شما از یک طرف زیرساختا رو دارید، عینیت‌ها رو تغییر میدید. یعنی چی؟ میگه دانشگاه‌ها رو گسترش میدید،
تعطیلات
بیمارستان‌ها، تمام مثلا حیات اجتماعی رو دارید تغییر